بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب مطلبی بود که قیصری تحت عنوان هدایتون للناظرین مورد اشاره قرار داده بود. در این هدایه ایشون میگفتند که ماهیات هم در کنه ذات وجودی هستند و چون صور علمیه هستند در علم الله، و علم الله هم عین وجود مبارک ربوبی است، در نتیجه اینها هم کنهشون و حقیقتشون وجودی است. بعد گفتیم برای اینکه تصویری انجام بدیم، این کوله رو بی زحمت بالای سرتون بزنید. برای اینکه تصویری از مبحث ارائه بدیم، گفتیم که ان از دیدگاه ایشون و تقریری که ایشون ارائه میده، در علم الهی همه این ماهیات موجودند به وجود واجب الوجود. بعد در اوئیه همینها، در وعاء وجودی، در وعاء همین ماهیات، در ظرف همین ماهیات وجود ریخته میشه. وجود ریخته میشه، اسماء و صفات به وجود میاد. وجود ریخته میشه، صورت اسماء و صفات به وجود میاد. وجود ریخته میشه، عقول به وجود میاد. وجود ریخته میشه، نفوس به وجود میاد. پس رابطه ماهیات در عالم خارج چیه؟ ماهیات در عالم خارج به وجود میآیند. یعنی چی؟ یعنی وجود میاد با این حد. در لسان ابتدایی مشائین، اینجا میخواییم یه انقلاب کوپرنیکی کنیم، در لسان مشائین وجودات پدید میان، بعد حدود دارند، بعد رتبی، وجودات میان و حدود دارند. اما در این تقریر چون حدود دارن این مقدار میشن. ابتدا حدودشون در علم الله هست. شما در لسان عادی بخواهید تقریر بکنید چگونه تقریر میکردید؟ در لسان عادی میخواستید تقریر کنید، میگفتید آقا وجود در خارج هست، حدش ماهیتشه. وجود در عالم عقول هست، حدش ماهیتشه. وجود در عالم اسماء و صفات هست، حدش اعیان ثابته است. ایشون میگه اعیان ثابته و ماهیات همشون قبلا در علم الهی هستند. به اندازه‌ای که این اعیان ثابته بودند توش وجود ریختند. این که وجود سه شمعی در خارج پدید آمد و چهار شمعی نشد، به خاطر این بود که این حدش همین مقدار بود. ابتدا ماهیات در علم الهی بودند. دقت کنیم، این سر از اصالت ماهیت در نمیاره، اما به نوعی از اصالت وجود خارج میشه. نمیخواد بگه اون چیز که در خارج ماهیته، نمیخواد بگه ماهیت اصیله، ولی سخن در اینه چرا این ماهیت زید زیده، چرا ماهیت در خارج وجود زید سه شمعیست، وجود امر چهار شمعیست، عقول پنج شمعی هند، این وجود سعه داره اون کمتر داره. به خاطر اینکه اینا ماهیتشون از اول همین مقدار بوده. این ماهیتشون کدومه؟ همونی که بهش میگن این ثابت. خب خود عین ثابت هم که حد اسماء و صفاته، میگه یه پله برو بالاتر. خود اسماء و صفات چرا اینقدی شدن؟ به خاطر اینکه حدشون اینقدر بود. چی شد اسم قادر مثلا وجود 1,000,000 شمعی شد، نشد 1,000,001؟ خاطر اینکه حدش این بود، حدش از قبل همین تعریف شده بود. این حد اون وقت ماهویست میگه نه، این حد در علم الله، این حد حد ما وجودیه، این حد خودش وجودیست در علم الله، اونجا عروض ماهیت در وجود نیست که، یه وجود بیشتر بسونم خداست. اصلا ماهیت نیست اونجا، یک وجود است، ولا غیر علم اجمالی در این کشف و تفسیری، علم ذات به ذات است، هیچ چیزی دیگه
با گفتنش که حل نمیشه. ما بالاخره در این تقریر کشف تفسیری در ناحیه علم خداوند لحاظ شده؟
نه نشده. این محصل بحثشونه. بله همینه.
اینه؟
بله بله.
یا اینکه میخواد بگه چون علم خدا وجود خدا است، حالا اون نتیجه میده.
یکی شد دیگه، چه فرقی؟
برعکسش فهم.
حالا شما همون عکس منعکس ضد عکس رو میگیرید.
دلیل اینکه ماهیات وجودات علمی هستن چیه؟
دلیلش اینه که اینها ماهیات در علم الهی هستن، در علم الهی هم هرچه هست وجود. چون علم ذات به ذات.
اول فصل ثالث شروع کرد بیارید
بفرمه دالا
که اعلن عمل الاسماء الهی صبرن معقولتن فی علم تعالی لانه عالم بذاتهی لذاتهی و اسمائهی و صفاتهی و تلک صبر علمیه من حیث انها این ذات الوجودیه به تعیین خاص و فلا این به وجود میاد. اینجا اون موقع گفتید
اندلال اگه صورت شد مقام واحدیت. اما ما دیروز تو عبارتی که داشتیم در صورت در مقام واحدیته، اما تحقق اینها بلا صورتن در مقام احدیته. به چه نوع؟ به نوع وجود امون اجمالی.
این ماهیت استاد اون ماهیتی که ما فکر میکنیم نیست،
نه یکیه. بحث در اینه، اینی که شما اینجا ماهیت رو دارید به خاطر اینکه این اونجا این شکلی بوده. حرف اینه، اتحاد ماهوی بین زید ذهن شما و زید خارجی چیست؟ گوش کنیم به من. در خارج
خب این همین میگه
ماهیت لا موجوده و من حیث و هیه هی است، نه ماهیت در خارج.
این خودش گفته لان قول اشیاء ما
یکون
ثابتا او لا،
در فلسفه من اینو میگن فعل خارج داره. قطعا در خارج، نه در هر جز در مرتبه ذاتش ماهیت نمیتونه که ارتفاع نقیزن بشه. چه میگید اونجا که گفت
توی فصل اول هم میگفت ماهیت صور کمالاتی و مظاهر اسماء ظهرت
اولا فی العلم ثم فی العلم. اینم نکته خیلی خوبی،
اولا
فی العلم ثم فی العلم، که البته اونجا میتونیم اگه این هدایه نبودم میتونستیم بگیم این در مقام واحدیت علم رو مقام واحدیت بگیریم، عین رو مقام ملک بگیریم، اما حالا اینجا این هم میتونه بگیریم عین رو اگه اهم بگیریم. این معسل بحثشونه. ببینیم والحق ما مره من ان الوجود يتجلى بصفه من الصفات، دیروز اینا رو خوندیم دوباره می فیتعین و یمتاز ان الوجود المتجلی بصفه اخرى، وجود تجلی کرد شد اسم قادر، وجود تجلی کرد شد اسم رازق، وجود تجلی یافته به اسم قادر با وجود تجلی یافته به اسم رازق نباز تکرار کنیم، اینو چندین بار گفتیم بازم بگیم. برخلاف بسیاری نمیخواد تغایر مفهومی بگان، تغایر مصداقی پیدا میکنند. دو مرتبه متفاوت خارجی از وجودند. فیسیر حقیقتا ما من الحقائق الاسمیه اسماییه. خب و صورت تلک الحقیقه فی علم علم الحق تعالی بهش میگن ماهیت یا عین ثابت. این هم مقام واحدیته. و ان شئت قلت، میخواییم بگو خود اسم عین ثابته که دیرو گفتیم، گفتیم خود اسم به چه لسان؟ به لسان اتحاد ظاهر و مظهر. چطور شما میتونید بگید این زیده، این انسانه؟ میتونیم بگید این وجود انسانه. در حقیقت اون چیزی که مشاره خود وجوده، اما شما ماهیت هم صداش میکنید. من میگم آزا انسانون، در حالی که این انسان نیست، این وجود انسانه، اما انسان هم بهش اطلاق میکنید. لذا در مورد اسما و صفات هم شما میتونی بگی این اسمه، میتونی هم بگی این ماهیت اسمه. ماهیت اسم یعنی چی؟ یعنی عین ثابت. یعنی میتونی بگی هو ماهیتون، اتحاد حد و محدود یا ظاهر و مظهر. فانه ايضا صحيح و هذه الماهیه. خب حالا این ماهیت که در مقام احدیت که بود علم اجمالی در این کشف تفسیری است، در مقام واحدیت که اومد، در حقیقت او به مقام واحدیت آمد. اصلا اینی که اسم رازق اینقدی شد بزرگتر نشد، به خاطر اینکه حدش قبلا تو علم الهی اینقدر تعریف شده بود. احدیت در مقام احدیت علم اجمالی در این کشف تفصیلی این اسم رازق رو این مقداری تصویر کرده بود. گوش کن، همون قدری خطوش. علت این که اینو انقدی خلق کرد، اونو اونقدی، این بود که این حدش انقدی بود،
انقدی تصویر کرده بود.
نمیخوایم تصویر کرده بود، صرفا اینا از زیر خناقه انقدی بود. گوش کنیم، علم 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 الهی خارج یا داخل نداره، علم الهیه. بله موجود بود، اما به اجمال. شما تا تصویری از اجمال در این کشف تفسیری پیدا نکنید، گفتش که جد ما پیغمبر گفت لم یؤمن به این آیه ابدا. این انشاءالله تشریف میبرید، دیر یا زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. خب و هذه الماهیه لها وجود خارجی فی عالم الارواح و هو حصولها فیه، یعنی حصول الماهیات فی عالم الارواح. و هاذ الماهیه لها، یعنی لهاذ الماهیه، یک وجود خارجی است در عالم ارواح. و هو این وجود خارجی، حصولها یعنی حصول اون ماهیت است، فیه یعنی در عالم ارواح. و لها وجود فی عالم المثال، و هو وجود در عالم مثال، ظهورها ظهور اون ماهیت است، فی صورت جسدانیه یا جسمانیه. تعبیر فلسفیش جسمانی است بیشتر، جسم و جسمانی که به کار میبرن جسمانی مثالی. و وجود فی الحس، و هو این وجود در حس یعنی در عالم ملک، تحقق الماهیت فی الملک فی الحس. و وجود علمی فی اذهاننا، و هو این وجود علمی ثبوت اون ماهیت است در اذهاننا. بعدشون میگه اگه اصطلاحاتو عوض کردیم نترسی، گفتیم ثبوت، تحقق، نمیدونم ظهور، حصول، اینا همش یه معناست. و من هنا قیل ان الوجود هو الحصول، حصول و الکون. وجود، ثبوت، تحقق، ظهور، کون، اینا همه معناست. لذا اون چیزی که در علم الهی است، اون خدا در اون ظرفا میریزه، اینو میریزه تو ظرف، میاد بیرون. این ظرفا رو پر میکنن به اندازه سعه وجودیشون، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. سعه کاست این گونه باشه همینه. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبینه چرا دوا بکنه. این باید سعه وجودی این ماهیت که انقدره، آب درش همانقدر جا میگیره. این محصل حرفی است که میزنن. خب یه نکته، شما که گفتید این ماهیت در علم الله وجودی است، عین ذاته، این ماهیت در عالم اسماء و صفات خب اسمه، در عالم عقول عقله، در عالم نفوس نفسه، در عالم ملک زید مثلا. میگه این ماهیت هر چقدر دور و نزدیک به رب الارباب میشه، سعه و زیغ وجودیش کوچیک و کم میشه. این ماهیت تجلیش هر چقدر به دایره وجود نزدیکتر باشه اقواست، و به قدر ظهور نور الوجود، به اندازه‌ای که نور وجود ظهور پیدا میکنه به کمالاته. نور وجود یعنی همون وجود، وجودم عین کماله، لذا به کمالاته، نه اینکه ظهور پیدا میکنه یه وجود داریم یه کمالات داره، نه، به قدر ظهور نور الوجود یعنی به قدر ظهور کمالات الوجود. فی مظاهره هر چقدر ظهور کرد تظهر و تلک الماهیات و لوازمها، این ماهیات و لوازمش تحقق پیدا میکنه. خب تارتن فزه اخرا فل خارج، تا اینجاش خب اگه اینجا بود نقطه سر خط میشد، مشکل اینجا بود، باید همه اندازه میشدن. میگه نه، دور و نزدیک بودن باعث چی میشه؟ باعث سعه و زیغ میشه، برای اینکه قوت و ضعف میشه، نه سعه و زیغ، نه قوت و ضعف میشه، تعبیر ایشون هم اینه، فیقوا ذلک الظهور و یضعف بحسب القرب من الحق و البعد عنه و قلت الوسائط و کسرتها. بین وجود زید و رب الارباب نفس و عقل و اسماء و وسائط داریم، اما بین اسم و ذات وسائط نیست و کسرت ها. بعد صفاء الاستعداد و کدرهی، اینکه استعداد هر مرتبه، نه ماهیتان، هر مرتبه چه مقدار استعداد داره. استعداد مرتبه ملک مادیته، استعداد مرتبه عقل تجرده، استعداد مرتبه نفس تجرد ناقصه است، تجرد تامم نیست. اینکه چه مقدار این وجود در اینجا در این مرتبه پایین که میاد چه مقدار زور وجود اینجا میرسه. نه نه، استعداد ماهیت نیست، استعداد مرتبه است. لذا گفتم اون استعداد که یا از اون ورش هم امکان استعدادی میگیم، استعداد در مورد خودش، امکان استعدادی در مورد اون چیزیست که در اون دارای اوست. این میگیم مثلا میگیم بذر استعداد گیاه شدن داره، گیاه امکان استعدادی در بذر داره. این نه، این مرادی نیست. این در حقیقت در اینجا که بیان میکنه، در اینجا ایشون میخواد بگه که آقا این وجود، این ماهیت همه جا هست، فقط وقتی شما وجود مادی توش میرسی خب مادی میشه، توش وجود سعی مطلق میرسی وجود مجرد میشه، قدش این فیظهر للبعض، لذا بعضی از این مراتب ظاهر میشه براشون جمیع کمالات، کمالاتی که اللازمت لها لازمه ماهیت است، اما بعضیا نه، بعضیا براشون همه کمالات ظاهر نمیشه. لذا انسان اگه نگاه بکنیم، یک سری ماهیت انسان، یه افراد زمینی داره، چیان زید و عمرو بکر، یه افرادی در مرتبه عقل داره، یک فرد در مرتبه عقل داره که مثلا میگن رب و نوع انسانه، جبرئیل مثلا خیلی ها میگن، اونم همین ماهیته، منتها ماهیت او اگر با این یکیست بس چرا تفاوت دارن؟ با خاطر اینکه در مرتبه است، اون جنس وجودی که ریختن توش اونجا با اینجا فرق میکنه. مثل بلا نسبت، بلا نسبت، مثل این که قالب همون قالبه، تو یکی خاک میریزن و کوزه سفالی درست میکنن، تو یکی طلا میریزن و کوزه طلایی درست میکنن. شکل همون شکل، قیافه همون قیافه است، منتها زر اون که توش ریختن طبیعتا تو این عالم وجود مادی میریزن، تو اونجا وجود مجرد میریزن. بالاتر برید تو از دایره اسماء و صفات هم یک فرد داره، تو اونجا میفردی. این معاصل ذهنی این عدقل داریم خودمون نزدیک بکنیم ببینیم قیصری چه میخواد بگه. نمیبخشیم، سب کنیم، میخوام بخونم، نمیرسیم، بس داریم تو سر تطمیم هم حرف زیاد. آیه قرآن رو بعدن سر نماز بخون برم. اما این تمام، یه نکته ای رو اون وقت ایشون میاد میگه که این پیوند این بحث با بحث قبل یه نکته است، خودش یه نکته دیگه است. نکته ای که ایشون بیان میخواد بکنه اینجا، یه مقدمه ای رو بگیم در رابطه با اینکه درک کلی در ذهن ما چیست، ما چگونه کلیات رو درک میکنیم. مشاین قائلن به اینکه درک کلیات به پیراستن جزئیات از عوارض مشخص است. یعنی مثلا شما میخوای مفهوم انسان رو تصور کنی، کلی انسان رو، مفهوم نه، ماهیت انسان رو، کلی انسان رو، زید رو در نظر میگیری، هی عوارض مشخصش رو فرض میکنی ازش کنار میذاری، میگی خب آیا رنگ رنگ رو نیست، میذاریم کنار، دست و پاست، دست و پا هم نیست، کمیته که این بابا مثلا وزنش انقدره، ابن فلانیه، نمیدونم قد بلندیه، هی عوارض مشخصه رو میذاریم کنار، میذاریم کنار، میرسیم به یک چیزی که اون کلیست. در حقیقت به تعبیر لطیفی که گفتند اینجا، ما ارتقاء معلوم میدیم. یعنی معلوم ما که اول جزئی بود، این معلوممون رو ارتقاء میدیم، میکنیم کلی. اما صدرائی ها به تبع این عرفا، حالا اینجا رد پای صحبت های ملا صدرا تو حرف اینا خیلی راحت میبینه آدمان که میگن ملا صدرا عرفان رو وارد فلسفه کرده، میبینید همه اینا همینجور رد پاش تو حرفای عرفاست. اونها ارتقا عالم میدن، میگن میخوای کلی درک بکنی، شما نمیتوانی با پیراستن جزئی از عوارض مشخصه به کلی برسی، خودت باید کلی بشی. تو عالمی میخوای درک کلی کنی، باید خودت بالا بری، باید تبدیل به عقل بشی. درک کلی به اتحاد با عقل فعال. اتحاد با عقل فعال یعنی چی؟ یعنی خودت تبدیل به عقل فعال بشی. به عبارت اخرى صحیح تر، تو تبدیل به رقیقه عقل فعال بشی، عقل فعال رقیق بشی، جهانیست بنشسته در گوشه، یعنی تبدیل به عقل فعال شی. عقل فعال چیست؟ توضیح میده. پس از دیدگاه عرفا که صدرا همینو گرفته، میگن درک کلی به اینه که شما اتحاد با عقل فعال پیدا کنید. یعنی چه اتحاد؟ یعنی شما رقیقه عقل فعال بشید. خب عقل فعال رو فهمیدیم، عقل فعال فرض، حالا خواهیم گفت عقل فعال یعنی جبرئیل. خب ما رب و انسان رو میفهمیم. اونجا میگه لا حجاب فی المفارقات، کسی که با یه کلی ارتباط برقرار کرد با همه کلیات ارتباط داره، کسی که رقیقه عقل فعال شد همه کلیات رو درک میکنه. یه قول دیگه هم دارن عرفا که میگن رؤیت ارباب انواع بشه عن بعده، یعنی اگرم طرف خودش عقل فعال نمیشه، بتوانت ارباب انواع رو ببینه، اونها رو ببینه. پس درک کلی در نظام مشائین ارتقاء معلومه، در حالی که در نظام عرفا ارتقاء عالمه. عالم باید رشد پیدا بکنه، عالم باید به درجه‌ای برسه که خودشو به کلیات برسونه. حالا عقل فعال چیه؟ عقل فعال در نظام مشائین عقل دهم که میگن کد خدای عالم عناصر. اشراقیون گفتن عقل فعال رب و نوع انسان. اونا عقول عرضیه متکافئه نوریه براش قائلن که اینا رو بهش میگن در حقیقت ارباب انواع یا مثل افلاطونی، اسمای مختلف یه چیزه. اینا میگن عقل فعال رب و نوع انسان، مثل افلاطونی. انوار اسفحبودی هم بهشون میگن، انوار عرضی هم میگن، چون اینا عقول سری طولی هن، ارباب انواع عقول عرضی هن. اسفحبود هم یعنی همون سپهبود، سپهبود یعنی مثل سلطان عالم عناصر، چون رب النوع در نظام اونها در نگاه اشراقیون در حقیقت اوست که یک نوع رو مدیریت میکنه، مثل فرماندهی که یک لشکرش رو مدیریت میکنه. در اصطلاح متشرع اگر بخوایم این رو برگردونیم، گفتن همون جبرئیل، گفتن جبرئیل. بعضی هم گفتن این در فهلویون که حکمای قدیم فارس بودن، همونی که الفهلویون الوجود و اندهم، الفهلویون وجود و الفهلویون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشککن تعامون فهلویون. این فهلویون گفتن اینا در اصطلاح قدیم بهش به عقل فعال میگفتن روان بخش گفته شده. من البته تو حاشیه بحثم که نوشتم نگفتم این رو از کجا گرفتم، حالا باید نگاه بکنیم ببینیم آیا
رب و نوع خالق
و این لسان دیگه نیست، مربی هم نیست. به این بیانی که ما چیدیم تا حالا میخواییم حالا بحث رو میپرید ما جلو میفتیم، میگیم الان چه کار است، چه ارتباطی هم این بحث با بحثی داره که قبلا میگفتیم. ما در دایرهی که چیدیم گفتیم همه اینها در ذات ربوبی هستن ماهیات. این ماهیت در کاسه است، در عالم اسماء و صفات وجود بشریختند شد اسم، در عقول وجود براش ریختن شد عقل، در ملک هم وجود براش ریختن شد زید و عمر. لازمه تکثر ماده بود، اینجا تکثر پیدا کرد. همین ماهیت در عالم عقول چیه؟ رب النوع شد. پس ماهیت انسان وقتی وجود رو در عالم عقول براش ریختند، رب و نوع انسان شد، عقل فعال شد. وقتی وجود رو در عالم ماده براش ریختن، موجودات مادی شد، زید و عمرو برق شد. حالا شما در بحثی که داشتیم یکی از مواردی هم که ایشون گفت این بود که ما درک کلی در ذهنمون میکنیم. گفتیم کلی، یه وجودی در عقول داره، یه وجودی در نفوس داره، یه وجودی در ماده داره، یه وجودی هم در اذهاننا داره. این سخن اینه، وجود کلی در اذهاننا ما چگونه است؟ میگه وجود ماهیات در اذهان ما، فکر نکن بر هر کی پیش میاد، وجود کلی در اذهان ما به این اتحاد با عقل فعال. ببینیم عبارت شو. فصور و تلک الماهیات فی اذهاننا. این تعبیر نکته بگیم، ذهن و ذهنی یه چیزن، لذا ما اینجور نیست که کما اینکه خارج و خارجی یه چیزن، رابطه شون رابطه ظرف و مظروف نیست. اینجور نیست که ما در عالم خارجی داشته باشیم بعد زید و عمرو بذاریم توش. خارج همون خارجی ها هستند، رابطه ظرف و مظروف ندارند. ذهن ما و ذهنیاتمون یک چیزن، چیزی غیر اون نیستند. حالا و صور و تلک الماهیات. حالا در مرتبه پاراگراف قبلی رها بکنیم، یه پاراگراف بالا داشتیم که لها وجود علمی فی اذهاننا، توضیح میخوایم بدیم این وجوده در اذهانش چجوریه. صور تلک الماهیات در اذهان یعنی وجود علمی ماهیات در ذهن ما. یه زلالات تلک صور العلمیه، اینها سایه ها مظاهر اعیان ثابته ای هم که در اسماء و صفات وجود دارند. خب چجوری در ذهن پدید میاد؟ الحاصل فینا از دو راه، یک رؤیت ارباب انواع من بعدن به طریق انعکاس من المباد العالیه، مباد العالیه در اصطلاح صدرایی ها میشد ارباب انواع، انعکاس یعنی رؤیت اونها که عکس او در چشم شما بیفته، در ذهن شما بیفته، او به ظهور نور الوجود اینا، یا اینکه شما ارتقا پیدا بکنی، اتحاد با عقل فعال پیدا بکنی، اینی که نور وجود در تو ظهور پیدا بکنه، وجودت اقوا بشه، به قدر نصیب نام تلک الحضره، به اندازه‌ای که شما میتونی بگی آقا من از اون حضرت، یعنی حضرت صور عقلیه، یعنی در حقیقت از نصیبی که میتونی از حضرت اعیان ثابته، نصیبی که میتونی از مقام واحدیت یا حالا مقام عقول کسب بکنی. لذالک چون راه درک صور این گونه است، این تلک الحضره رو ظاهرا بزنیم به حضرت صور عقلیه، یعنی در حقیقت عالم عقول بهتر بشه. لذالک صعب العلم به حقائق الاشیاء علاماهیه علی، شما نمیتونید کلیات رو اونگونه که هستند درک کنید. اینکه نبی مکرم اسلام میگه رب ارن الاشیاء کماهی، این در حقیقت به نوعی اشاره به همین ارتقاء عالمه. این که شما اینجوری نگاه میکنی، اینی که کلیاتی که الان در ذهن ما هست نه کلی نیست، این های ما جزئیات رو براش حق و اصلاح کردیم. کلی رو کسی درک میکنه که ارتقا پیدا بکنه. لذالک علم به حقایق اشیاء آنگونه که علاماهیه، آنگونه که هستند علاماهیه علیه، اینگونه سخته. الا من تنور قلبه به نور الحق، کسی که نور حق قلبش روشن کرده، ورتفع الحجاب بینه و بین الوجود المحض، حجاب بین او و بین وجود محض یعنی وجود واجب الوجود برداشته شده باشه، فانه این فرد یدرک بالحق، درک میکنه به سبب عنایت الهی، بازم نه به خودش، تلک الصور العلمیه، همون ماهیات حقیقیه رو، علا ماهیه علی فی انفسها، به اون گونه که فی الواقع هستند. خب یکی میگه پس درست شد دیگه، آقا اگه تبدیل شد همه رو همون گونه که خدا میفهمه میفهمه. دقت کنید، بسیط الحقیقت کل الاشیاء، یعنی هر کسی به درجه بالا که رسید مادون خودشو علم داره اما مافوقشو نه، به اندازه‌ای که این فرد توانست قلبش رو متنوره به نور ایمان بکنه، متنوره به وجود بکنه، سعه وجودی پیدا بکنه، به حقایق دسترسی پیدا میکنه. لذا این گونه هم نیست که اگر توانست به درجه‌ای برسه باز همون گونه میدونه که خدا میبینه، نه، باز هم عین ثابت به اندازه سعه وجودیش براش منکشف میشه. شما در این دنیا زید و عمرو رو میبینی، انسان بر تو زید و عمرند، اگه به مرتبه عقول رسیدی انسان برات تبدیل میشه به جبرئیل، میشه کلی. اگه توانستی به مرتبه اسماء و صفات برسی انسان تبدیل میشه برات به اسم انسان. اگر هم اوحدی من الناس بل نبی مکرم اسلام توانست به مقام معراج کامل برسه، انسان کامل بشه، اون وقت انسان برای او بالاتر از او قرار میگیره. ضمن این که همه انسانند، به بیانی که همین امروز گفتیم، یک ماهیت که در همه جا هست، اما این یک ماهیتی که در همه جا هست به اندازه اینکه چه وجودی توش ریخته باشن جواب میده. لذا میگه و معذالک، با این که صور علمیه رو علا ماهی علیه میفهمد، اما به قدر انیتهی ینحجب و انذالک. به قدر انیت، یعنی به قدر وجودش، به قدر وجودش از این صور علمیه منحجب میشه. این حجبه در لغت من دیدم نداشتیم که حجاب رو ازش این حجبه نگرفتن. بله مثل این بتاله مثلا، یعنی حجب و انزالک باید هم علل قاعده باشه، مثلا یرفع الحجاب انزالک، یعنی به قدر وجودش حجاب برداشته میشه. نه یعنی عجبان یه جاب نه برداشته شد، هست.
این هم معنا داره، به اندازه وجودش حجاب داره،
حجاب داره. میگم باید اون یعنی حجاب نسبت بالا دستی ها حجاب باید این گونه بگیریم، ولی ظاهرش این بود که حداقل من المنجد و علامت دیدم، زیاد امروز لغت ندیدم، شما نداشتیم. خیلی خوب، چی میفهمید آقا؟ انیت، انیت یعنی وجود، انانیت
میشه.
نه و معزالش به قدر انیته، حالا اونجوری بگیرید منفی میشه، اب نداره. حالا ببینیم، حالا فیحصل، حالا که اینجوری شد، تمیز بین علم حق تعالی به ها، یعنی به ماهیات، به صور، و بین علم حاضر کامل معلوم میشه. این آقا رسید به درجه عقول، ماهیات رو به اندازه عقول میفهمه، ماهیت انسان رو به اندازه فهمش از جبرئیل میفهمه، که تازه کملین میفهمد، مابقی که همین زید و عمرو رو میشناسن. لذا ماهیت حیوان رو نمیشناسه، ماهیت حیوان برای بنده و حضرت عالی خر و گاو و گوسفنده، در حالی که ماهیت حیوان فراتر از اینه. کسی به اون ماهیت دسترسی پیدا میکنه که ارتباط با عقل فعالش پیدا کنه. حالا تازه اگر رسید باز اون مرتبه بالاتر این ماهیت رو به دست نمیاره. فقایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجز و تقصیر و علمهم به رجوع الکل الیه، علم دارن به این که همه چیز به او برمیگرده، علم پیدا میکنن به این که همه از فوق و از مادون ذالک همه چی به خدا برمیگرده. لذا میفرماید و فوق و کل ذی علمن علیم، هر درجه ای برسی همون مسئله بر تو بازشکافی نشده. لذا نکته است، علم شما به موجودات دنیای نکته لطیفیان، نمیگی شما جاهلید نسبت به ندانسته هاتون، شما جاهلید نسبت به دانسته هاتون، چون اونی که تو انسان میشناسی اگر باز تسویه نفس کنی بالا بری، انسانی که میشناسی انسان دیگری است، همینی که تو میشناسی اون انسان نیست که تو میشناسی. انسان برای تو زید و عمره، در حالی که انسان برای کمل رب و نوع انسانه، برای بالاتر اسم انسانه. و هو العلیم الخبیر. یه نکته از روایتی هم هست که اینجا من نوشتم، فانه لا یعرف احد احدا الا بالله. این تعبیر بالحق داریم، فانه یدرک بالحق تلک الصور العلمیه، همین الان خوندیم. این بالحق در روایت از بهارم اومده، حالا الان که سرچ میکنید راحت پیدا میشه. فانه لا یعرف احد احدا الا بالله، همه به اوست که میشناسند. برگردیم به مت، فام علمت قدر ما سمعت، اگه بدانی قدر یعنی ارزش آن چیزی که بهت گفتیم رو، فقد اوتی تل حکمه، حکمت بهت دادن، و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، که آیه سوره بقره باشد. این بحثمون از این یه اونی که گفتیم تبدیل میشه به مظهر عقل فعال، ملا صدرا تو جلد 9 صفحه 140 اسفار هم بهش اشاره کرده که حالا نگاه میکنیم.